بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. وأما بعد، بحث من در توضیح این درخواست امام زین العابدین علیه السلام از وجود نازنین حضرت حق و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له، به اینجا رسید که آقا انسان در آفرینشش هدف وجود داره. اهدافی که برای آفرینش انسان بیان کردن به دو دسته تقسیم میشه. یکی اهداف مقدماتی است، یعنی شما اولا باید این هدف رو به تعالی، این هدف رو به تجلی برسونی، یعنی به این هدف برسی، آنگاه در این هدف توقف نکنی، بلکه این خودش زمینه بشه برای مطلب بعدی. به خاطر همینه بهش میگن مقدماتی. همه حرف این نیست، شما باید این رو استیفا بکنید، این رو زمینه قرار بدید برای رسیدن به مطلب بعدی. و بخشی از اهداف هم اهداف نهایی هستن. اهداف مقدماتی سه تا بودن: یک، آزمون و بلا. دو، معرفت و شناخت. سه، عبادت و عبودیت. تازه اگر شما و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رو استیفا کردی، این باید مقدمه باشه بر استم چیز دیگه. حال شما کار کردی یا نکردی؟ یک. اگه معرفت پیدا کنی و شناخت پیدا بکنی، این مقدمه است بر استم به یه چیز دیگه. اگر از آزمون و بلا و ابتلا خوب خارج بشی، درست خارج بشی، این میشه مقدمه برای چه ها؟ یا حقیقت دیگه. حالا حقیقت دیگه جز اهداف نهاییه که در نمیدونم که بیان خواهیم کرد، ولی در همین بحث ها بیان خواهیم کرد. وقت مسئله امتحان و ابتلا رو عرض کردیم که برای همه موجودات هست، جن و ملک هست، داستان سجده بر آدم، بر انبیا سلام الله علیهم اجمعین ابتلا و امتحان بود که ما داستان جناب ابراهیم رو بیان کردیم. انی اراف المنام انی از بهک ذبح فرزند، اونم در سن بالا. و بعد هم برای امتها امتحان وجود داره که ما واسطه داستان حضرت صالح و امتش، امت ثمود، امتحانشون امتحان چی بود؟ خیلی ساده ای بود، بعد رعایت یه ناقه رو میکردن، یه شتر. این اذیتش نکن با مردم، پس این کار بر نمیان، پس بندگی بخون بر میان. نتونستن این شتر رو تحمل کنن، براشون زلزله آمد. وقت اونجا به طور خیلی کنایی یک امتحان هم برای امت پیغمبر مطرح کردیم. امت پیغمبر امتحانشون به چی بود؟ امیرالمؤمنین. عده زیادی رد شدن طفلی ها. اینا اصلا تو همین هدف مقدماتی رد شدن، دیگه به اهداف عالیه قطعا نمیرسن. چو امتحان رد شد. و بعد به واسطه استناد به آیه شریفه سوره مبارکه عنکبوت، و همه نفرات انسان، همه نفرات انسان امتحان دارن. اعزب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا. این مردم گمان میکنن که ادعا کردن یا ما ایمان آوردیم، ما ولشون میکنیم. ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آزمونشون نمی کنی، امتحان ازشون نمی گیری. تصورشون اینه. ولقد فتنا الذين من قبل، در حالی که ما آدمای قبل از اینا رو هم امتحان کردیم. هیچ کس بدون امتحان به جای نمی رود. چرا؟ چون امتحان هدف آفرینشه. و اگر کسی هدف رو استیفا نکند به مرتبه بالا نمی رسد. خداوند علی حکیمه، چیزی رو که قرار میده ازش صرف نظر نمی کند. این مهمه، چون خدا هرگز در زندگی کسی نقض غرض ایجاد نمی کنه. میگه غرض من این بود که تو امتحان بده، حالا امتحان نده. هیچ وقت هم چه کاری نمی کنه، موجود حکیمه. حالا آزمون در آیات، بحث آزمون در آیات. بنابراین اگر شما پرسیدم ما رو چرا خلق کردن، شما خواهید گفت برای چی ها؟ بله، برای امتحان. امتحان یک هدف چی ها؟ مقدماتی است. مثل آزمون تشریحی رو چی میمونه ها؟ تستی میمونه. اینا تستی هاشه تازه، اینا تستی هاشه. تشریحیش، تشریحیش چیه؟ انا لله و انا الیه، به قرب خدا رسیدن، اینو تجلی دادن. یا اون دیگه چی هستش؟ خوبه بفهمیم کجای عالمی. این خیلی خوب، آدم کیف میکنه، دقلش کیف میکنه که بابا ما اینجایی. قرآن ببین در باید آزمون چه میکنه، چه بیان میکنه. در سوره مبارکه انعام آیه 165، هو الذی جعلکم خلائف الارض، و اون خدای آنچنانه ایست که شما را جانشینان زمین قرار داد. و رفع بعضکم فوق بعضن، بعضی رو بر بعض دیگر رفعت داد. درجاتم، به درجاتی یه دو بالاتر هم که چه اتفاق میفته؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تا شما در اون درجهی که هستید مورد چی قرار بگیرید؟ آزمون. این اصطلاح فارسیش چی است؟ هر که بامش بیش برفش. آزمون سید و شهدا با آزمون من و تو چی ها؟ فرق میکنه. چرا؟ چون درجه سید و شهدا با درجه من و تو فرق میکنه. آزمون انسان عاقل با انسان غیر عاقل فرق میکنه، چون درجه عقل با درجه بیعقلی در مقابل عقل آن چی میگن؟ جهل میگن. فرق میکنه. بنابراین انسان بر اساس اون داشته‌هاش امتحان میگیره، امتحان پس میده. هر خدا امتحان میگیره. ما سال‌ها الحمدلله از امتحان دادن مدارس راحت شدیم. یه خودمون امتحان میگیریم. اون چی کریفی داره که آدم امتحان نده؟ شما امتحانست سال هاست رها شده. خب معلم وقتی امتحان میگیره میخواد بفهمه که چه خبره، چون جهل داره. من نمیدونم این دانش آموز نهم اومده خونه نخونه چه خبره. برای که جهلم برطرف بشه امتحان پایان هفته میگیرم، وسط هفته میگیرم، اول ماه میگیرم، این آنتیبیوتیک همینجور امتحان میگیرم تا بفهمن این بچه مثلا چه خبره. اما خدا امتحان میگیره چیه؟ خدا که همه چیزی میدونه که. معنای آزمون و امتحان و اختبار در خدا با معنای امتحان و آزمون در موارد بشری متفاوته. بشر چون به یک پدیده جهل دارد، امتحان میگیره تا جهلش برطرف بشه. ولی خدا که به چیز جهل نداره که، او چرا امتحان میگیره؟ در زید این آیه شریفه وجود نازنین امیر المؤمنین معنای امتحان خدا رو تفسیر میکنن. سوره مبارکه تغابن آیه 15، انما اموالکم و اولادکم چی آقا؟ بله، فتنه. فرزندان شما و مال شما مورد آزمایش، وسیله ایست برای آزمون شما. مهمه که بدانی فرزندت وسیله آزمون همه حیات و هستید. چا؟ هست یا نی؟ با یه چیزایی رو به عنوان دروغ میگی، ولی بزرگان عالم دروغ ها رو نمیگن. ابوذر غفاری پسرش از دار دنیا رفت، دفنش کردن. به پسرش میگفت پسرم اگر نبود حال مطلع و فشار اول قبر، هر آینه دوست داشتم من جای تو بخوابم. اینو بشقم صادق. لذا ختم مرتبت فرمود آفتاب سر کسی نتابیده است راستگوتر از کی؟ آتو چی بگی؟ الهی مادر مرات بمیده، الهی همه عالم مرات بمیده. این دروغ، خدا این دروغ تو قرآن گفته. روز قیامت همین بچه ای که براش میگی الهی مادرت بمیده، الهی بابات بمیده، الهی همه بمیدن، که تو مثلا وقتی به مادر میگن آوار جهنم، میگه بچه ها ببری. عواطف خوبه. هیچ انسانی اگر مؤمن باشه بدون عاطفه بله نیست، اما دروغگویی هرگز خوب. عاطفه با دروغگویی جمع نمیشه. این که میگن عاطفه نمایی است، ولی کسی برای بچهش عاطفه داشته باشه دنبال سعادت بچهش هم بله هست. وقتی نگاه میکنیم یا چرا بچت مثلا حجاب نداره، می خودش باید برسه. اینجا آدم دروغ گو. خب چرا بچت بره مدرسه صبح، هفت صبح بخواد بخوابه دلش بخواد؟ نمیشه که هفت صبح بره مدرسه ولی برای حجاب خودش باید برسه. دروغ دیگه داره. کسی که به فکر سعادت بچهش نباشه هیچ علقه ای. توهم عاطفه است، ولی اهل ایمان اهل عاطفه ان. عواطفشون عواطف جهانی است، نه برای یه نفر و دو نفر. اهل ایمان حق شفاعت دارن. کسی تو قیامت بخواد شفاعت بکنه یعنی خیلی عاطفه داره. وقتی این آیه، من میخواستم بگم که آجون زندگی تو بر اساس اراده فرزندت پیاده نکن، بر اساس سعادت فرزندت طراحی کن. چون اون عامل چیا؟ اون عامل آزمون توه. این آیه که نازل شد، انما در ادبیات عرب میگن انما ادات حصره، یعنی متعلقش فقط این معنا رو میده، چیز دیگه این نداره. انما این است و جز این نیست. اولا اموالکم، مالتون، و اولادکم، و فرزندانتون فتنه، وسیله آزمایش شما هستن. آیه که نازل شد تفسیرش رو از امیر علیه السلام بیان میکنه. معنا ذالک، حضرت فرمود اینه که اینها آزمون هستن، انهو یختبر عباده بالاموال والاولاد، یعنی خداوند علی اعلی بندگانش را به واسطه اولادش و به واسطه مالش امتحان میکنند که چی بشه؟ لیتبین، تا روشن بشود، از ساخت و لرزقهی و راضی به قسمه، تا این که برای تو معلوم بشه آقا تو راضی به قسمت الهی هستی یا نه، یا خشمگین به قسمت الهی هستی، برای که اتمام و حجت بر تو بشه نه بر خدا، خدا که از اول میدونه. و این کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، در حالی که خداوند از بقیه افراد بهتر بدونه چه خبره، کی راضیه کی راضی نیست، برای که اتمام حجت بشه. من دعا رو مستجاب دیر میکنم، چرا؟ من نبا، من که دستم بود که همه عدیه رو میدادم، اما تا همه عدیه رو میدادم بخواد بده تناقض میشه، چون همینجور که تو میگی خدایا بارون بیاد، یه عده میگن بارون نیاد، رضا خدا میگه خیلی من به حرف تو کاری ندارم، من به مساله خودم میچرخونم زندگی رو، ولی دیرش میکنم. من اعتقاد آخرم راجع به دعا رو براتون میگم، این تجربه منه و بر اساس روایات دعا قطعا مستجاب میشه، فقط تنها چیزی که داره دیر و زوده، سخت و سوز قطعا نداره، دعا حتما مستجاب میشه، محال است مستجاب بشه. خب دیر بهتون میدم برای که آزمایشت کنم، بگم تو کجایی؟ تو کجا این کاری؟ تا کجا پای من خداوند نیستی؟ اگه دادم عجب خدای خوبی، این ضرب المثل فارسی هم میگه که تا پول داری رفیقتم، خدا تا حاجت ها رو میده ما رفیقی، خدای خوبیه، همچی که تنگش کرد کیسه رو، بارو بابا ما فردا میریم ارمنی میشیم، اصلا از همین حالا برو ارمنی شو، چه تا حالا که مسلمون بودی چه گلی زدی که حالا از حالا باید بخوام مثلا در فاز دیگه بزن. و این کان سبحانه او اعلم به من انفسه، خدا که میدونه چه خبره، ولیکن لتظهر الافعال، این فرصت رو میده تا تو یک رفتاری رو از خودت ظاهر بکنی، التی به واسطه اون افعال بها یستحق و ثواب، اگر راضی بودی مستحق بهشت میشوی، ولی عقاب اگر ناراضی بودی و ساخط بودی به تقسیم بندی خدا، مستحق چی میشه؟ جهنم. خدا یه بستری رو فراهم کرده تا من و تو خودمونو نشون بدیم، بعد هم میگه چه خوب آدم در مقابل سختی ها چیکار بکنه؟ تحمل کنه، چه کیف داره آدم بتونه، حتی شعارش یکیه حقیقتش یا چیز دیگه است، آن وابر سختی ها بگه الهی رزم به قضا، چه کیفی داره، اصلا آدم یعنی به مقام انسانیت رسیده وقتی این حرفو میزنه، بقیه به معطلی. بنابراین خدا امتحان میگیرد، یعنی چی کار میکنه؟ یعنی یه بستری رو فراهم میکنه تا تو نشون بدی که از خدا راضی هستی یا از خدا خشمی، تا واسطه رضایتت مستحق ثواب بشوی و واسطه خشمت مستحق بشی، مستحق چی بشی؟ این معنای امتحان خداست. میخواد من و تو ظهور و تجلی از خودمون بدیم. چی را مسئلش مهمه. حتی در باب غیبت امام عصر علیه السلام، آقا امام زمان چرا غایبه؟ ادله متعددی رو بیان میکنن. یکی از ادله و دلیلهایی که بیان شده در باب غیبت امام زمان همین مسئله امتحان و ابتلاست. یعنی غیبت حضرت ولی عصر هم وسیله ایست برای آزمون ما بندگان خدا که مدعی چی هستیم؟ آقا ولایت و ارادت و محبت و معرفت و اطاعتشون، ما این ادعا رو داریم دیگه. ولی در هیچ جایی هیچ ادعایی رو بدون دلیل بله نمیپذیرن. اما اصل عقلایی اینه ها، اصل عقلایی اینه. اما خب شما هر چی توی فضای مجازی ببینی قبولش بکنی. دلیل چیه؟ ای گفتی نشرش میدی. همین که نشرش میدی یعنی قبولش کردی دیگه. ولی خلاف فطرت عمل میکنی بدونی که بدون اون حرف درست یا غلط. اینم مصیبتی. حالا یه قدر راجع به امام زمان در همین باب غیبتش رو صحبت میکنم و آزمون بودنش. چرا آزمونه؟ ما در باب امتحان بودن امام زمان علیه السلام سه تیپ روایت داریم. تیپ اول، روایاتی هستن که دلالت میکنن بر این که در آخر زمان دینداری کار سختیه و مراد از آخر زمان زمان پیغمبر به بعده. لذا شما نگو الان آخر زمان هست یا نه. حالا الان آخر زمانه، 1440 سالی که الان آخر زمانه، 1440 قمری به علاوه 13 به 100 میشه 1450 و بله 3 ساله که آخر زمانه. آجا الان آخر زمانه، الان اینوش که اتفاق میفته الان آقا. آره رفیق من، 1453 ساله که آخر زمانه. اصلا آخر زمان یعنی وقته حضرت ختمی مرتبت به بعد. معلوم میشه تقسیم بندی خدا از حیث زمان مسئله انبیا هستن، چون بعد از ختمی مرتبت کسی دیگری نمی آید، آخر است، خاتم است، دورش هم دوره چی میشه؟ آخر زمان میشه. مردم تصورشون اینه که آخر زمان رو به حسب قیامت باید محاسبه بکنن. یعنی هرچی نزدیکتر به قیامت شد میشه چی آقا؟ آخر زمان، آخر زمان تر میشه مثلا. در حالی که با آخر زمان بر اساس آخرین پیغمبر محاسبه میشود. پس ما 1453 سال در دوره آخر زمان هستیم. این آدم اموانی نباشه که مثلا الان بدتر از این میشه وضعیت جامعه یا بدتر از این نمیشه. تو بگی که از الان آخر زمانه. پیغمبر روزی که مبعوث شد فرمود قیامت نزدیکه. گفتن آقا چقدر نزدیکه؟ فرمود بین بعثت من و قیامت این فاصله است. یعنی چسبیده. ولی الان 1453 سال اون چسبیده هم اتفاق، برای که آخر زمان بر اساس محور و در واقع شاخص آخرین پیغمبره، نه نزدیکی به قیامت. تا آخر عمر یادت باشه. پس ما یه روایاتی داریم که دینداری تو آخر زمان خیلی سخته. حالا روایات چه خواهیم خون؟ دسته دوم از روایات این است که بیگن آقا غیبت امام زمان یکی از حکمتاش، من در اونجایی که بحث از امام زمان حساب میکردم در تلویزیون نواسو پشت سر گذاشتم، یکی از حکمتهای غیبت امام زمان آزمون و ابتلاست. اینم دسته دوم روایت. دسته سوم روایت این است که آقا نتیجه این امتحان و این ابتلا این است که نشون بدن آقا کی واقعا پای امام زمانه، تا به این واقعی رو از پیروان ظاهری جدا می کنند. علت عمدش هم این است که در دوره پیغمبر، در دوره حضرت امیر منافقین می توانستند، ولی در دوره امام زمان چیزی به نام نفاق وجود ندارد. این منافقین آدم هایی نیست که همینجوری مثلا نسلشون تموم میشه، که با این امتحان ها نسلشون تموم میشه. اما روایات مرحله اول که دینداری چی آقا؟ بله؟
سخت.
صدیر سیروفی یکی از اصحاب امام صادق، چه جلسه بوده خوش به حالش، میگه ما 3-4 نفر مفضل ابن عمر، ابان ابن تغلب، ابو بصیر رفتیم منزل امام صادق. دیدم حضرت فرش و خونه رو کنار زدن، روی خاک نشستن. چهره امام رو که نگاه کردم دیدم عین مادر جوان از دست داده گریه جانسوز میکند، چهرش پریشونه، غم و اندوه از چهره میباره. و در این اثنا یک مناجاتی با یک آقایی داره، اونا میشتاختن آقا رو. هی امام فرزند بزرگوار خودشون حضرت امام عصر رو مورد خطاب قرار میدادن، سیدی امام صادق به نوه هنو به دنیا نیومده، میگه سیدی غیبت تو حیات مرا به مشکل دچار کرده. اینا چیزاییست که ما 100 میلیون سال دیگه هم نمیفهمیم، مگه خود امام زمان بیاد. آخه امام صادق بگه حیات من از غیبت تو دچار مشکل، خیلی حرفه. یه اون آقا دیگه ببین کیه. صدیر، حالا با اون نجوای امام با امام عصر کاری نداریم، صدیر از امام سوال بکنیم یا چی پیش آمدی پیش آمده که حضرت عالی اینجور پریشان هستید و اینجور نجوا میکنید. حالا روایت رو دارم بیان میکنم. میگه امام آه کشید و فرمود نظرت فی کتاب الجفر سبیحت هاز الیوم. کتاب جفر نوشته حضرت صدیقه طاهر است، در 75 روز بعد از وجود نازنین ختم مرتبت جبرئیل می آمدن برای سرسلامتی دادن به فاطمه زهرا، اخبار رو در اختیارشون میذاشتن و صدیقه طاهره املا میکردن و امیرالمومنین مینوشتند. این 12 فصل داشت. فصل اولش مربوط به امیرالمومنین. این کتاب کتاب جفره و هو کتاب المشتمل علی علم المنایا و البلایا و الرزایا و علم ما کان و ما یکون الی یوم القیامه الذی خص الله بهی محمدا و لائمه من بعد. کتاب کتابی است که مشتمل بر امتحانا و گرفتاری ها و مرگ و میر ها و اون چه که تا روز قیامت بناس اتفاق بیفته، این کتاب مشتمل بر اوست که خدا این علم رو اختصاص داده است به پیغمبر خاتم تا آخرین وصی و ائمه بعد از او. بعد حضرت می فرماید به یک تعمل تو من مولد قائمنا، من فصل امام زمان رو نگاه میکردم و غیبته، ولادت قائم رو، غیبت قائم رو، و ابتاعه، طولانی بودن این غیبت، و طول عمره، و طول عمرش رو نگاه میکردم، و بلول مؤمنین فی ذلک الزمان، و ابتلاعات اهل ایمان در این مقطع غیبت، و تولد شکوک فی قلوبهم من طول غیبته، و زائده شدن شک در قلوب اهل ایمان به واسطه طولانی شدن غیبت امام زمان. بعد چی؟ ورتداد اکثرهم عن دینهم، و اینکه بسیاری از منادیان ولایت اهل بیت از دین اهل بیت چی میشن؟ خارج میشن. و خلعهم ربغة الاسلام من اعناقهم، طوق اسلام رو از گردنشون باز میکنن. التي قال الله تعالى تقدس ذكره، اون طوقی که خداوند علی علا در قرآن بهش اشاره کرده، سوره مبارکه اسراء آیه 13، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، و ما هر انسانی رو طائرش رو به گردنش وصل کردیم. بعد امام میفهمد مراد از طائر یعنی الولایه، فاخذت الرقه، دلم سو یه اوم گفته یبدن حسن سر یه بازی میره بیرون، یه عمر مشکی پوشیده سر یه امتحان میره بیرون، یه عمر کار دینی کرده، این جمله خطرناک داره، سر یه امتحان رفته بیرون، هنوز نمیدونه، تنش گرمه، رفته بیرون اما نمیدونه. و استولت علی الاحزان، غم به من مستولی شد. دینداری سخت برادرم، به همین دلیلی که به شما میگن برید دائما دینتون رو با کارشناس مطرح بکنید که سر دین هستی یا نیستی. آقا دینداری چیه؟ فقط نماز خوندنه؟ این که دینداری نیست که، خیلی ها نماز خونن، خیلی ها نماز خونن. دینداری رو باید بفهمیم چیه مفهومش. اگر تعریف دین را میگن برنامه ایست از ناحیه خدا برای سعادت بشر، شما وقتی میرفتین مدرسه نوشته بودن شنبه ساعت مثلا 8 این درس رو داری، ساعت 10 این درس رو داری، ساعت 12 این درس رو، ساعت 2 هم این درس رو. ما دو میمدیم خونه، درس اون رو خیلی بهتر از این بچه های بود که تا 6 بعد از ظهر تو مدرسن. تازه دوران دبیرستان ما دو میمدیم خونه، عهد قاجار هم نبود، یعنی ما اون موقع درس نخونیم، امی اخیران درس خونیم. خیلی هم از نظر سطح سواد بهتر از این هست، تا 6 بعد از ظهر تو مدرسه هستن. حالا تا 6 بعد از ظهر هم که آخه برای خیلی تا 6 بعد از ظهر باشه که 20 بدون حتی پول بگیره دیگه، تو هم میگه آقا تا 6 بعد از ظهر دیگه چه به تو 40 میلیون بده، بار 50 میلیون بده. خب برنامه است. بعد تو یک شنبه که میری کتابای یک شنبه تو با خود میبری، دو شنبه که میری بعد کتابای دو شنبه تو با خود میبری. خب اگر دین برنامه شما هست، چیه که به دیوار زدی؟ چیه اون برنامه‌ای که داری چیه؟ بعد این برنامه رو که آموزش پرورش که نداده، برنامه رو خدا داده. کجا آیه زندگیت خدا هست؟ کجای خود زندگیت خدا هست؟ اگه یه جاری پیدا کردی که خدا هست، یعنی که تو دین داری. والله میشه آدم نماز بخونه ولی از روی نفاق، هیچش خدا نیست. میتونه آدم روزه بگیره ولی برای سلامتی، نه برای رضا خدا. میتونی این کارو بکنه. دینداری فقط نماز خوندن نیست، اینو یاد بگیریم. حالا دینداری فقط نماز خوندن نیست، نماز نخونیم که اصل بیدینیه. پس دینداری چیه؟ دینداری که درست نماز بخونه، یعنی سادوزاده بگی اون که گام اوله. این که گام اوله، تازه ساد و زاد درست بگی، تو همون گام اول موندی. خب کی تو نماز حضور قلب داره؟ هیچ وقت نرسیدی اونجا. چرا؟ چون هی به شما گفتن آقا نماز جماعت، نماز اول وقت، ولی نگفتن نماز با حضور قلب. من خب امام جماعتم نیه، مسجد میرم نیه، پنج شنبه ها وقتی بیره تو مسجد قوقاز، من میخوام بیدم اون گام اولش همین مردم رعایت نمی کنن. مردم برای امواتشون خیرات بیدن، خورما میزنن، شیرینی میزنن، این هم دلو پیش شیرینی رو خورده هنون نرفته پایین. ان الله و صابرین، واسه تو ما بیان. ان الله و صابرین یعنی واسه تو ما بیان. خب من چرا باید واسه تو بیا؟ این حق و ناس نی؟ نمیفهمه، نمیفهمه. من چگارش باید بکنم؟ خب این شیرینیه وسط نماز میره پایین، خب نماز که باطله رفیق من. چی یاد گرفتی؟ فقط جماعت بخونی؟ ولی جماعت درست یاد نگرفتی. خب مگه نگفتن که اگر یک ذره رفت پایین از فضای حلقت نمازت باطله؟ او که یک کیلوه داره میره پایین. گاهی اوقات مردم به هم دیگه میگن آقا این خیرات امواته، ولی اتوبوس شب نکرده یه نفر مرده، یه مش برمیده، چه خبره؟ چه کار داریم میکنیم؟ رفت دکتر به دکتر گفت آقا مریضیم، دکتر گفت آره حتما مریضی، گفت دارو چی میدی؟ خوردنی نده چون تلخه، زدنی هم نده چون درده. گفت چی بده؟ گفت مالیدنی، یه پمادی به مالی. ما هم از دین خوردنی چی گذاشتیم کنار، زدنی چی گذاشتیم، یه مالیدنی یه نمازی، چه آسودتر کار. اونم غلطش، اونم غلطش. با حمد الله آقای منه وقتی که راه حج مجددن واس شده، من یک دفعه رو پیدا نکردم به نماز رو تصحیح کنه. سابق بوده تصحیح میکردم بعد از 70 سال، 70 سال نماز هرچی خونده خونده، امساب خواهد بره حج، حاجا ما ببین نماز درست میکنیم یا نه. چرا الان به فکرش رسید؟ خود دلیل داره، اگه نماز نسا رو غلط بخونه حاج خانوم حروم میشه. ساد و زادم برای خدا نی، برای حاج خانومه. چقدر صبر داری خدا، یا دست ماها چی میکشید اینا دیگه کیه؟ تازه ما خوب باشیم، خودمون فکر میکنیم خوب باشیم. این توهم رو خدا هم ما بگیر، این توهم رو از ما بگیر. یه عده‌ای گل میزنن و توهم، ما بدون گل توهم داریم. یه ما دیگه کی هستیم؟ سرخوش دینداریمون مالیدنیست، غلط. در حالی که حضرت صادق فرمود آخر الزمان دینداری سخته، حدیث دوم که فقط در همون باب مرحله اولی که حضرات به ما فرمودن آه دینداری در آخر الزمان سخت، امام صادق به حال من و شما گریه کرده. وجود نازنین حضرت موسی به جعفر بیان مبارکشون این است که اذا فقد الخامس من ولد السابع، وقتی پنجمین فرزند از هفتمین امام غایب می شود، فالله والله فالله الله فی ادیانکم لا یزیلنکم انها احدون. تو رو به خدا مراقب دینتون باشید، کسی دینتون ازتون نگیره. یه پراید 5 میلیونی میخری، اولین کاری که میکنی یه قفل فرمون براش میخری، یه دونه قفل فرعی براش میخری، مخفی براش. بعد خونه رو که میخوای تهیه کنی باید پارکینگ داشته باشه، چون پرایدر نباید ببرن. بعد رو دیوار خونت نوشتی که این مکان به دوربین مدار بسته مجهز است، یعنی دزدا بدونید که اگرم بردیم میگیریم ازتون، پدرتون هم میبریم. قفل و زنجیر دینت کجاست؟ اصلا مهم، اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. هرچی شد شد، چون نمازه که میخونیم که دل ما خوشه که نماز بخونیم. خب نمازه که عمرم میخون، بدبخ نماز بخون، میگی لعنت الله. درست هم میره ولی اونم میخون. مل فرق بین نمازنا، بین نماز ما و نمازی که مقبول نیست، چه فرقه؟ ولایت چی گفته؟ ما ولایت داریم. این کی گفته؟ به صورت برادرها، دینداری در آخر زمان سخته. به همین دلیل به ما توصیه میکنن، دستور میدن آقا دینتون رو عرضه کنید. آقا یه عده‌ای که میخوان تازه مثلا فرض کنید همین حدیث رو رعایت کنن، میگن آقا چی رو باید عرضه کنید؟ یه خوش از 1000 تا فوش خارمادر بدتره. یا دین رو عرضه چی رو باید عرضه کنیم؟ سخته، خیلی سخته که من یه چیزی رو دارم در حالی که نمیدونم چی دارم. والله قصدم ناامید کردن نیست، قصدم به فکر فرو رفتنه. اینجور که ما داریم میتازونیم 2 میلیارد سال دیگه هم امام زمان نمیاد. البته نبایدم بیاد، چون بیاد جز آبا و اجدادش که کشتنشون، جز اون سرنوشت این سرنوشت دیگه نداره. از ناحیه ماها، نه باهایی ها، ما میکشیمش. دین چیه که بخوای عرضه کنی؟ یک، تا بفهمی صحیح هست یا غلط. دو، این بزرگترین مسئله است که در این جامعه متدینی مفقوده. یک، ازش غفلت کردن. دو، بحث تربیت. جامعه ما تربیت نداره، واقعا نداره. حال بخوام از این حرف رو بزنیم زیاده، ولی یکی به فکر میفته، یه نفر ما هم تغییر پیدا بکنیم. حالا نبخوام میگم یه نفر تغییر پیدا بکنه، واجب کفایی نیست، بلکه واجب چه ها؟ همه هم باید تغییر پیدا بکنیم و درست هم باید تغییر پیدا بکنیم. به همین دلیلی که گفتم آقا جهت قدیره، تو نگاه کن در چه سمتی نسبت به قدیر هستی. ما از قدیر فقط آدابشو داریم. هم یه عده مثلا روزه میگیرند و مثلا احکامش، یه اون زیارت قدیریه رو میخونن، ولی زندگی ما باید بر مبنای قدیر باشه. چون به ما گفتن پرچم اسلام ایشونه. شما وقتی در زیارت مشرف میشی بگن آقا این کاروان پرچمشون این سبزه است، یعنی هر جا اون سبزه رو دیدی میدونی که محل اجتماع اونجاست. پرچم زندگیت کجاست؟ کی پرچم زندگیت رو دستش گرفته؟ که نگاه بکنی ببینی چند قدم بونده به اون آدم برسی. عرضم تمام. شالا خداوند علی اعلی به ما کمک کنه بفهمیم و بعد باور کنیم و بعد عمل کنیم. دیرم نشده برادر من، یه روزم ما به دین عمل کنیم خدا ارحم الراحمین بقیه رو درست میکنه. ولی یه رو عمل کنیم، این ارحم الراحمین خدا اینجاست. چه خدا که میدونه که ما این خبرها نیست، ولی یه روز عمل کنیم، یه روز تو زندگی خدا بقیه رو میگه من درست کردم. به یه روزم نمیکشه. تو یه 2 رکعت نماز برای من بخون، من همه نمازاتو قبول میکنم. اینو امام معصوم میگه، تو یک کار خیر برای من انجام بده، من تو رو محال از به جهنم ببرم. یک کار خیر. واقعا ما عرضه نداریم که یک کار برای خدا انجام بدیم؟ این چه دیگه خیلی حکایته. یک کار برای خدا با قبول میکنم، دیگه نمیبرم جهنم. اینه بهش بگن ارحم الراحمین، که یه چیز درست تو پرونده ما دیده بعد میزه قبولیه خوردان برو بهش. یه چیز درست فقط دیده. اما برادرم اون چیز درست رو بنویسیم تو پرونده عملمون. وقتی میگه دین تو عمل کن باید بدونی چی... وقتی میگه دین تو عرضه کن باید بدونی چی رو عرضه بکنی، چون تو بر اساسش زندگی کردی. تمام. به پیشگاه مقدس حضرت امام عصر برای سلامت ایشون، عرض تسلیت به ساعات مقدس ایشون، برای شهادت جد بزرگوارش حضرت امام باقر و این که بالاخره ما بفهمیم چه خبر دنیا دست کیه. اینقدر با تلاش میکنیم بیانیم دقیقا ترامپ به ما حمله میکنه یا نه، اینقدر که ما تلاش میکنیم برای دیدن امام زمان تلاش نمیکنه که بدون امام زمان اما راضی هست یا نه. گور بابای اون برای همه هستی اونه. سه سلام.